بنابراین این موضوع به اضافه سایر چیزا. لویی جواب نداد. چه فایده‌ای داشت؟ همه حرفایشان را زده بودند. او مبارز بدشانسی بود که نمیتوانست به دوستش کمک کند. ساعت 5 درس تمام شد. آن روز خانم سوشه طبق معمول مهربان و خوش اخلاق بود. هیچ وقت پیر تا آن حد متوجه خوبی های او نشده بود. با وجود ناراحتی هایی که داشت، مهربانی از حرکات و حرفایش می بارید. در هر نگاه و هر نصیحت انسانیتش تجلی می کرد. پیر فکر می کرد که خانم سوشه می تواند شریک خوبی برای زندگی آقای پیشون باشد. ولی او زمانی از راه رسیده بود که آقای پیشون رفته بود. شاید هم هرگز یکدیگر را نمی دیدند. او خوب توانسته بود کلاس آقای پیشون را اداره کند. شاگردهای مدرسه پورتانمر هرگز او را فراموش نمی کردند. حتی اگر دبیرشان باز می گشت و او می رفت. اگر پیر هم دیگر به مدرسه نیاید، آیا او را فراموش خواهند کرد؟ گمان نمی کرد. او دوستانش را خیلی دوست داشت و آنها هم او را خیلی دوست داشتند. فردا خانم سوشه درباره او چه فکر خواهد کرد؟ پیر به او نگاه کرد. دفترها را گوشه میز گذاشت و کتابهایش را بست. درس تمام شده بود. یک روز به پایان رسیده بود. نور غروب به شدت وارد کلاس میشد. دیوارها و میزهای براق می درخشیدند. پیر با انگشت روی کتابهایش ضرب گرفته بود. مردد بود که چه کتابی را با خود ببرد. سرانجام آنچه را لازم داشت برداشت. می خواست با دیگران خارج شود که خانم سوشه او را صدا کرد. چی شده پیر؟ به نظر گرفته میای. خسته یا مریض که نیستی؟
نه خانم.
به چی فکر میکردی؟
مقاومت در مقابل او مشکل بود. با وجود این پیر پایداری کرد.
به هیچ چیز خانم.
پیر میل نداشت چیزی بگوید. خانم سوشه این را فهمید و دیگر اصرار نکرد.
میتونی پیش دوستات بری؟
او غمگین به نظر می رسید. پسرک می خواست بگوید از این که نمی تواند حقیقت را با وی در میان بگذارد تا چه حد رنج می کشد. ولی سکوت کرد و بیرون رفت.
خداحافظ خانم.
بچه ها جلوی در مدرسه منتظرش بودند.
با تو چی کار داشت؟
هیچ. به نظرش اومده بود که من غمگینم. لویی وفادار هم منتظر او بود. پیر او را مطمئن کرد که چیز مهمی نبوده و در میدان از هم جدا شدند. لویی گفت
برای تو بهتره که زیاد با من دیده نشی.
با وجود این هنوز نمیخواست او را ترک کند. اشک در چشمانش جمع شده بود. گفت
مواظب خودت باش پسر.
و ناگهان اضافه کرد
صرف نظر نمی کنی؟
نه. پیر و لویی دستان هم را محکم فشردند. نگاهی گویا رد و بدل کردند و سپس لویی تنها ماند. او از ورای پرده عشق هیکل ظریف پیر را که به طرف کلیسا می رفت به زحمت تشخیص می داد. پیر به راهش ادامه داد. در آن واحد افکاری دلیرانه و نوعی تأثر روحش را در بر گرفته بود. مثل همیشه در آخرین لحظه متوجه دودولف شد که کنار درختان زیسفون در آفتاب خود را گرم می کرد. زنبورها در اطراف او وزوز می کردند و عطر دلپذیری در فضا پیچیده بود. دودولف در حاله ای از نور به رویا فرو رفته بود. پیر می خواست دور شود که دودولف او را دید. لبخند زد و با خوشحالی دستش را به سوی او دراز کرد. همچنان که او را به جانب خود می خواند با کلمات تند و جویده‌ای گفت
به زودی همه چی تموم بشه. تو و من راحت میشیم.
پیر خنده یه تلخی کرد. دیدن دودولف همیشه او را متاثر میکرد.
تو خوب هستی ولی من بزرگم. به زودی ما خوشبخت میشیم.
پیر سرش را تکان داد. دلش به حال او میسوخت. بدون شک رفتار خشن آلمانی ها فکر او را به کلی مختل کرده بود. با وجود این یک روز دودولف آنها را نجات داده بود. چه کسی میتوانست بفهمد که در مغز این موجود ابله چه میگذرد؟ بالاخره از او جدا شد. دودولف با نگاه و لبخندی غمناک او را دنبال کرد.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
پیر کیف بر پشت، همان کیفی که پر از مواد لازم برای انفجار راه آهن بود، با قدم‌های محکم به راه افتاد و بی تفاوت از جلوی آلمانی‌ها گذشت. ساعت 6 پیر تنها بود. مادرش خارج از خانه کار میکرد. بعد از اینکه بسته را در اتاقش مخفی کرد، مثل همیشه به درسایش پرداخت و بعد کتابها را لبخند زنان به کناری انداخت. نمیتوانست مجسم کند که فردا دوباره آنها را به دست خواهد گرفت. فردا، کلمه اسرارآمیزی که دور دست و نیافتنی شده بود. بین آن لحظه و فردا یک شب وجود داشت، شاید آخرین شب زندگی او. ولی پیر این را باور نمی کرد. بیشتر به نظرش می رسید که واقعی فوق‌العاده ای او را برای همیشه از گذشتش جدا خواهد کرد. و بعد همه چیز آنقدر متفاوت خواهد بود که حتی نمی توانست حس کند چگونه خود را در زندگی جدیدش باز خواهد شناخت. از آنجا که حوصله‌اش سر رفته بود، تصمیم گرفت به طرف لاسپنیر برود و اوضاع را ببیند. هوا گرم بود. خورشید ماه ژوئن گردبادی از غبار روی جاده سفید به پا کرده بود. پروانه های کوچک رنگارنگ کنار گودال پرواز می کردند. دریای باشکوه تا چشم کار می کرد، موج می زد. پیر هوس کرد خود را به دست این امواج بسپارد. مثل همیشه هر وقت که در تابستان از خانه بیرون می رفت، لباس شنا همراه داشت. از سراشیبی به سرعت پایین رفت. فوراً لخت شد و در آب پرید. آهسته شنا کرد تا جایی که دیگر پایش به کف دریا نمی رسید. آن وقت متوقف شد و خود را در اختیار امواج بازیگر گذاشت. در آب فرو رفت، بالا آمد، دست و پا زد، نفسش گرفت و از لذت غرید. دورتر رفت و دوباره آغاز کرد. سرانجام از این دریای ولرم که گاهی جریانی سرد از آن عبور می کرد، خسته شد و آهسته به طرف آن نقطه از ساحل که لباسهایش به شکل توده کوچکی روی آن قرار داشت، بازگشت. روی سنگریزه ها دراز کشید. باد گرم او را نوازش می کرد. ماسه ها پشتش را می سوزندند و حشرات دریا پیرامونش می گشتند. پیر خواب‌آلود بود. همه چیز به چشمش دلپذیر می آمد. وقتی خشک شد، لباس پوشید و آرام و خوشبخت در سربالایی به راه افتاد. تازه به جاده رسیده بود که صدای آشنای موتورسیکلت دوست آلمانیش را شنید. تعجب نکرد. شاید ناخودآگاه برای دیدن او به آنجا رفته بود. سرباز توقف کرد و لبخند زد. پیر به لبخند او پاسخ گفت. مرد دستش را به سوی پیر دراز کرد. دست یکدیگر را فشردند. به نظر می رسید که دوستی این دو موجود را به هم نزدیک کرده است. به هم نگاه کردند. یکی صمیمی و دیگری شرمگین بود، ولی صادقانه لبخند می زد.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. گروه ها، احزاب و شخصیت های سیاسی افغانستان در پیام های جداگانه با ابراز تاسف از حادثه دلخراش انفجار در اسکله شهید رجایی بندرعباس با ملت و دولت ایران ابراز همدردی کردند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان در پیامی با ابراز اندوه و تأسف از انفجار بندرعباس، تسلیت و همدردی خیش را با مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران و خانواده های قربانیان این حادثه دردناک اعلام و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل و برای جان باختگان بهشت برین آرزو کرده است. جبهه مقاومت ملی بر ریاست احمد مسعود نیز در بیانیه با تسلیت این حادثه ناگوار به دولت و ملت بزرگ ایران تصریح کرده است. این واقعه دردناک به جان باختن و زخمی شدن تعدادی از شهروندان منجر شد، همگان را متاثر کرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان تاکید کرده است که در این شرایط غم انگیز در کنار ملت ایران ایستاده است. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم با انتشار یادداشتی در صفحه ایکس از وقوع انفجار در بندرعباس ایران که باعث تلفات انسانی شد ابراز تأثیر و با خانواده های جان باختگان همدردی کرده است. فوزیه کوفی عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان از در پیامی گفت که مراتب غمشریکی خیش را برای ملت ایران از بابت حادثه آتش سوزی در بندرعباس تقدیم میکنم و از بارگاه ایزد منان برای مجروحان حادثه سلامتی کامل و برای جان باختگان بهشت برین تمنا دارم. فصیح الدین فطرت لویدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان در مراسم یادبود از 33 سالروز سرنگونی رژیم کمونیستی در کشور گفته است که جنگ داخلی بیشتر از تجاوز شوروی به مردم افغانستان آسیب رساند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
یادبود از 33 سالروز شکست قشون سرخ شوروی در کشور، فصیح الدین فطرت لویدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان در این نشست گفت جنگ های داخلی بیشتر از تجاوز شوروی به مردم افغانستان آسیب رسانده است. با گفته وی، قدرت طلبی و برتری جویی برخی از رهبران جهادی سبب شد تا کشور دچار جنگ های داخلی شود و نظام اسلامی برپا نشود.
تجاوز قشون سرخ شوروی مردم افغانستان به این انداز بیچاره در بدر نساخته بود که جنگ های داخلی از یا جنگ های برسر قدرتی از یا مردم افغانستان در بدر و بیچاره ساخت.
آقای فطرت افزود هرگاه کسی به فکر اشغال افغانستان با استفاده از کسانی که از کشور فرار کردند باشد، مردم افغانستان آماده اند 1000 دیگر در برابر استعمارگران بجنگند.
به هر عنوانی که جنگ بالای مردم افغانستان تحمیل بکنه، این مردم شجاعت و این قهرمانی را داره و عزتش را قبول نمیکنه. هیچگاه که زیر سیطره کسی دیگه برود و در برابر از او جنگ میکنه، چاره نمیده. جنگ کرده 1000 دیگه هم اگر کسی اشغال وطن ما را در ذهنش بپرونه، در برابر جنگ میکنه.
نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان هم در این نشست گفت افغانستان به زودی در بخش های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورها برابری خواهد کرد.
راتلون که ورزی با دست را نزدی وی او را رسیدون که دی او را رسیدلی دی چه افغانستان با په هر لحاظ در دنیا در لوړ مملکتون سر سیالی کهی، په سیاسی لحاظ، په اقتصادی لحاظ، په امنیتی لحاظ، په هر لحاظ باندې.
در همین حال خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از مقامهای حکومت طالبان خواست از قدرت پرستی و قدرت طلبی خودداری کنند، زیرا به گفته وی تلاش برای داشتن نفوذ بیشتر سبب اختلاف میان مردم می شود.
چې موږ تاسو هغه ذهنونه بیا راواسو بیا دلته قدرت پرستی سیزه په خپل مجکه کې کوشش کوم چې خپل ځان ته نفوذ زیات ورکم خپل ځان ته خلق ډیر ولرم خلق په ځان په ډیر پسې کم بیا هغه د قدرت سالاری و هغه مسلې رامنځته کیږي چې خدای مکه خپل نظام شوري چې ولس بیا پر تپرکو باندې ویشل کیږي.
در این نشست همچنان گفته شد که بحران 4 دهه گذشته در کشور سبب مهاجرت میلیون ها تن شده است و امروز مهاجرین روزگار سختی را در کشورها به ویژه در پاکستان می گذرانند. اشتراک کنندگان تاکید کردند که کشورها باید در هماهنگی با حکومت طالبان زمینه بازگشت آبرومندانه مهاجرین را فراهم کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
همزمان با انتشار گزارش‌های از تبادل آتش در خط سرحدی پاکستان و هند پس از تشدید تنش‌ها میان دو کشور، ارتش پاکستان از کشته شدن 54 تروریست در نزدیکی سرحدات خود با افغانستان خبر داد. عملیات روز یکشنبه نیروهای ارتش پاکستان در نزدیکی سرحدات مشترک با افغانستان در حالی با تلفات بالای عناصر تروریستی همراه است که اسلام‌آباد همزمان همسایه شرقی خود هند را به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی برای حمله در پاکستان متهم می‌کند. دولت هند نیز پس از حمله هفته گذشته به گردشگران در منطقه پهلگام پاکستان را به دست داشتن در این حادثه متهم کرد. پس از آن تنش‌ها میان دو همسایه اتمی در جنوب آسیا شدت یافت. روابط عمومی ارتش پاکستان ساعات قبل با صدور بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور طی یک عملیات پیچیده در نزدیکی خط سرحدی با افغانستان از نفوذ تعداد زیادی از عناصر تروریستی موسوم به فتنه خوارج به خاک پاکستان جلوگیری کردند. پاکستان در مورد طرح‌های خارجی برای ایجاد ناامنی در این کشور و انحراف ارتش از عملیات ضد تروریسم آگاه است. در این بیانیه آمده که در نتیجه درگیری با عناصر تروریستی حداقل 54 نفر از مهاجمان کشته شده و مقادیر زیادی اسلحه و مهمات و مواد منفجره از تروریست‌ها کشف و ضبط شد. ارتش پاکستان گفت گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که این گروه از تروریست‌ها به طور خاص به دستور سرکردگان خارجی خود برای انجام فعالیت‌های تروریستی گسترده در پی نفوذ به داخل پاکستان بودند. در بیانیه مذکور با تکرار اتهامات ضد هند افزوده شده که کمیته امنیت ملی پاکستان در جلسه اخیر خود تاکید داشت که عوامل خارجی در صدد منحرف کردن نیروهای امنیتی از تمرکزشان بر جنگ ضد تروریسم هستند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری مشترک با همتای آذربایجانیش توافقات دو کشور را راهبردی و مهم خواند و گفت که ایران و آذربایجان می توانند با کمک یکدیگر صلح و امنیت را در منطقه برقرار و مشکلات را با همکاری حل کنند. مسعود پزشکیان روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان از پیگیری و عزم تهران و باکو برای اجرای برنامه راهبردی مشترک بین دو کشور خبر داد و افزود که با اجرای این برنامه می توانیم در همه زمینه‌های علمی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی همکاری‌های مشترکی داشته باشیم. و اضافه کرد ایران و آذربایجان به عنوان همسایگان همواره پشتیبان هم هستند. ما در این منطقه از نظر دینی، اعتقادی و سیاسی نقاط مشترک زیادی داریم. به این اشتراکات دلبسته‌ایم و با آن افتخار میکنیم و میکوشیم که بر اساس این اشتراکات ارتباطات خود را گسترش دهیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد اگر همه کشورهای اسلامی و همسایگان دست به دست هم دهیم و به تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذاریم، با توافق در دیدگاه‌های مشترک می توانیم در همه زمینه‌ها همکاری کنیم و روابط خود را انکشاف دهیم. رئیس جمهوری آذربایجان نیز در این نشست خبری با اشاره به گفتگوهای خود با مسعود پزشکیان گفت که امروز اسناد بسیار مهمی با حضور رؤسای جمهوری دو کشور به امضا رسید که نشان دهنده تلاش ما برای نزدیکی هرچه بیشتر در تمامی حوزه‌ها و زمینه ساز پیشرفت روابط در آینده است. الهام علیف با تاکید بر حمایت متقابل باکو و تهران در قالب عضویت در سازمان‌های بین‌المللی اظهار کرد در خصوص همکاری‌ها در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی در آینده از جمله سازمان ملل، سازمان ایکو و سازمان همکاری اسلامی تبادل نظر صورت گرفت. علیف ادامه داد که کوریدور شمال جنوب برای تمامی کشورهای مشارکت کننده در این طرح از اهمیت بسزای برخوردار است و می تواند بسیار سودمند باشد. ما برای فعال سازی و بهره برداری از این طرح تمامی اقدامات لازم را انجام داده و شرایط مناسب را فراهم کرده ایم و اکنون تمرکز ما بر بهسازی زیرساخت های موجود شامل بنادر، جاده ها و خطوط راه آهن است. و همچنین با اشاره به توقف 8 ساله نشست‌های فرهنگی میان تهران و باکو افسود در حوزه‌های بشردوستانه و فرهنگی دستورهای لازم داده شد تا این جلسات در فواصل زمانی کوتاه‌تری برگزار شوند. رئیس جمهوری آذربایجان همچنین حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس را به دولت و ملت ایران تسلیت گفت و سفر همتای ایرانیش به باکو را در شرایط وقوع چنین حادثه بسیار مثبت و مهم ارزیابی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم بین واشنگتن و تهران گفت که آمریکا به دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران خیلی نزدیک است. دونالد ترامپ درباره مذاکرات غیر مستقیم با جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که واشنگتن به دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران خیلی نزدیک است. او در مسیر بازگشت از مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان درباره مذاکرات با ایران افسود که اوضاع خیلی خوب پیش می رود. انتظار دارم که خیلی زود به یک توافق دست پیدا کنیم. می خواهم پرونده ایران را ببندم. سومین دور مذاکرات غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن در تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران با حضور استیو ویتکوف فرستاده ویژه ترامپ و همچنین سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شنبه گذشته در عمان برگزار شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده طبق تفاهم مسقط روز شنبه آینده برگزار خواهد شد. با این حال تارنمای آکسیوس مدعی شد که دور چهارم مذاکرات بین ایران و آمریکا انتظار می‌رود روز شنبه آینده در روم برگزار شود. تارنمای آکسیوس مدعی شد که دور چهارم مذاکرات بین ایران و آمریکا روز شنبه آینده در روم برگزار شود. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های آگاه مدعی شد که ایران پیشنهاد داده که در تاریخ دوم ماه می یا دوازدهم ماه ثور با فرانسه، انگلیس و آلمان در روم برای بحث در مورد برنامه هسته‌ای دیدار کند. بر اساس این گزارش رویترز، اروپایی‌ها هنوز به پیشنهاد ایران برای مذاکرات این هفته در روز جمعه پاسخی ندادند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات جنگنده‌های آمریکا به مناطق مختلف یمن از جمله یک مرکز نگهداری مهاجران آفریقایی تبار در صعده را که منجر به کشته و مجروح شدن بیش از 100 انسان بیگناه شد محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات جنگنده‌های آمریکا به اهداف غیر نظامی، زیرساخت‌های حیاتی و منازل مردم در نقاط مختلف یمن که باعث کشتار صدها انسان بیگناه شده است را جنایت جنگی خواند و سکوت و بی‌تفاوتی سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری در قبال این قانون شکنی آشکار و نقض مکرر حاکمیت و تمامیت سرزمینی یمن به شدت انتقاد کرد. بقایی با اشاره به ادامه نسل کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و تجاوزات آن به لبنان، تجاوز نظامی آمریکا به یمن را در راستای طرح شرورانه ی رژیم صهیونیستی برای تخریب و تضعیف کشورهای اسلامی و ناامنسازی کل منطقه غرب آسیا دانست و مسئولیت تاریخی همه کشورهای اسلامی برای اتخاذ تدابیر مؤثر جهت توقف کشتار مردم مسلمان یمن و نیز جلوگیری از ادامه نسل کشی در غزه و سایل غربی را یادآوری کرد. آمریکا و انگلیس در حمایت از رژیم صهیونیستی از 15 ماه مارچ سال جاری میلادی اقدام به حملات هوایی ضد یمن کردند و مناطق مسکونی و مراکز غیر نظامی این کشور را هدف قرار دادند. با وجود این حملات نیروهای مسلح یمن همچنان به عملیات پشتیبانی از مقاومت و ملت فلسطین در باریکه غزه ادامه می‌دهند و با انجام عملیات‌های منحصر به فرد قلب سرزمین‌های اشغالی، کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و حتی ناوهای آمریکایی را در دریای سرخ و اقیانوس هند هدف قرار داده و چندین پهپاد پیشرفته آمریکایی را سرنگون کردند. و نیروهای هندی و پاکستانی برای چهارمین شب پیاپی در امتداد مرز مورد مناقشه کشمیر تبادل آتش کردند. ارتش هند حملات پاکستان را آتش بازی با سلاح‌های سبک خوانده و ادعا کرده که نیروهای پاکستانی نیمه شب یکشنبه در امتداد مرز کشمیر به سوی قوای سرحدی هندی آتش گشودند و پاسخ آن را گرفتند. با این وجود ارتش پاکستان تاکنون درباره این حمله اظهار نظری نکرده و هیچ گزارشی از تلفات احتمالی نیز منتشر نشده است. درگیری‌های مکرر در مرز هند و پاکستان نگرانی‌ها درباره احتمال گسترش تنش‌ها بین دو کشور را افزایش داده است. تنش‌ها بین دو کشور پس از حمله تروریستی سه‌شنبه گذشته در جامو و کشمیر که به کشته شدن 26 نفر منجر شد شدت گرفته است. شنونده های عزیز و ارجمند، هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 و 31 ثانیه می باشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
شنوندای عزیز، همانطور که مستحضر هستن، امروز سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها می باشه. یک بار دیگر این میلاد با سعادت خدمت همه شما شنوندای عزیز، خدمت همه عاشقان خاندان اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض می کنیم. در ایران اسلامی به نام روز دختر نامگذاری شده است. به همه دختران سرزمین افغانستان نیز این روز خجسته را تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
با دستای ظریفت میشه دنیا رو بگیرم، میشه حس خوب زندگی رو با تو ببینم. دست تو آرام بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تو این هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقت میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقت میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله. انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست. سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان عزیز، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، با سفر چمتالی ما خوش آمدید. این منطقه در حد یک فرمانداری بزرگ در ولایت بلخ افغانستان است. چمتال در غربی ترین مرز ولایت بلخ با جوزجان و سرپل قرار دارد و دیگر همسایگانش چاربولک، بلخ، دهدادی و شلگر است. دارای مزارع کشاورزی و باغهای سرسبز و میوه‌ها و محصولات متنوع. مردمانش علاقمند اسبداری و شترداری است و حتی طایفه ای از ساکنان چمتال را عرب می گویند که البته کلمه ای از زبان عربی را نمی دانند و معلوم نیست که این نامگذاری به چه دلیل بوده. آیا اینان از ممالک عربی به افغانستان آمده و ماندند که لابد با این دوری از جامعه عرب ها باید صده ها پیش آمده باشند؟ به هر حال ما در چمتال توقف و گردش داریم، لطفاً با ما و گزارشگر ما باشید. در روی نقشه طبیعی افغانستان هم چمتال با رنگ سبز که نماد سرسبزی است نمایش داده شده است. شمال چمتال محل عبور دریای بند امیر است. گزارشگر ما به باغی در چمتال رفته تا با صاحب باغ که مردی تحصیل کرده و کوشاست سر صحبت را باز کند.
سلام محترم، السلام علیکم.
سلام برادر،
خوب هستین؟ بخیر، صحتمند، خیر و خیرت. تشکر، قربانتان، زنده باشین، بخیر باشین. نامتان چیست محترم؟
نام من عبدالغنی است، نام فامیلی ما شرافت است.
کاکا عبدالغنی یا حاجی صاحب عبدالغنی. ما که دمی باغ در آمدم، چون پدرم هم دهقان است، دهقانکار است، باغ داره. وقتی نظم و دیسیپلین این باغ دیدم، فکر کردم که در رأسش یک نفری است که یا در بخش زراعت مسلکی خوانده یا بیش از 20 سال 30 سال شاید تجربه داشته باشد. حالا شما بگین که حاجی صاحب تجربه دارین یا مسلکی خواندین؟
ما اول خودش فاکولته زراعت خواندیم.
ماشاءالله. کدام سال؟
در سال 56 از پانزده زراعت پانتون کابل ما فارغ شدیم.
پانتون کابل، ماشاءالله.
دیگه از زمان تالی را ما دیگه مصروف فهمی دیقانی روی زمین های خودی ما هستیم.
ماشاءالله، ماشاءالله. پس مسلکی خوانده؟
یک مقداری مهاجرت هم داشتیم، مالی بونیش باشه تو مصاحبه خیلی یاد کردیم.
خب، ورده اونا یاد کردین، اگر ما یاد کردین ما مشکل نداریم. در مهاجرتتان هم در امی بخش زراعت مصرف
بله کردیم؟ بله، در ایران ما 10 سال در جهاد سازندگی ایران ما در وجه مصرف کار بودیم، در یکی از بلوزفالی های همین استان خراسان.
تجربه هایی را که از اونجا کسب کردین آجیسای محترم، اینجا عملا اجرا کردین، نتیجه داد یا نه؟ ایران
بکنیم اولا آدم که وقتی که مهاجر میشه یک چیزایی میاموزه.
بله،
دنیا همیت که هر جایی که بودی از اونجا یک چیزی میاموزی. و ما وقتی که 10 سال در ایران تیر کردیم واقعا از اونجا یک چیزایی را آموختیم که در اینجا آمدیم عملا در سایل زمین و زمینداری خودمون بوده تطبیق کردیم.
ماشاءالله. در باغتان چی هست آجی صاحب؟
ما خود هم دیسی گپ سری باغ است. دیسی باغ ما زیادتر سری بادام کار کردیم، سری شفتالو کار کردیم، سری ناک کار کردیم، دیگه سری زردالو هست.
زردالو
بله، انواع مختلف در اینجا هست. بیهی هست مثلا، بله
5 تا شد و انار 6 تا. یعنی 6 نوع درخت عمده.
زیاد هست
عمده گفتم.
ما اینجا آلو هست، رنگ و رنگ آلو هست، شفتالو هست، رنگ و رنگ شفتالو، آلو، زردالو هست. چرا هر کدام تنوع داره و رایتی گوناگون گوناگون هست که اگه او رقم یاد کنیم خیلی بود.
خیلی، ما عمده ایش گفتم همین 6 هستم.
ما وقتی که 30 سال پیش از مهاجرت آمدیم ما کوشش کردیم که یک خوریه، یعنی خوریه منظوری میست که ما همین نیالت برای مردم پیوان بکنیم، در اختیار مردم قرار بده.
ماشاءالله.
دیگه ما همین کارا رو کردیم، شروع کردیم در جای دیسی نیال پیوندی بادام، زردالو، شفتالو. باز خود ما شروع کردیم برای مثلا اونجا اگر شما از اینجا دیدن نمیشه 40-50 جریب زمین ما در حساب برادری دیگه تنها باغ بادام داریم.
باغ بادام.
باز رقم مثلا یک 20 جریب شخصا خودی ما باغ ناک جور کردیم.
ناک ماشاءالله.
دیگه در پولیش باز کارهای پیمانده که میکردیم دیگه خودی ما که باغ باغداری ساختیم باز مردم محل دیگه متوجه شدن که حاصلات باغ نظر در ایسی بعضی محصولات دیگه که میگیرن این فیوای زمین حاصلش بالا. باز اینا بسیار علاقه مند شدن، آمدن یکی مراتب تقریبا از کاری ما 30 سال میشه دیگه. در 30 سال شما اگه متوجه شین تمام ولسوالی چمتال همه شده
شفتالو،
باغ شفتالو.
شفتالو
مردم
پس از برکت شما بوده.
ولی ما سایه بندگی خود کردیم.
آخ افتخار میکنم با شما جزا بخیر.
مردم خیلی زیاد از این محصولاتی که از شفتالو میگیرن، از بعضی محصولات دیگیشون میگیرن، خیلی زیاد راضی هستن.
بسیار زیاد تشکر آجی صاحب محترم. فقط ما زیاد وقت شما رو نمیگیرم چون قبلا هم زیاد مصروف بودین. یک پیش ناک میریم، یک پیش شفتالو میریم. در رابطه با ناک کم معلومات بودین و در رابطه با شفتالویی که من خب اول ناک میریم یا شفتالو؟
اول ناک میریم.
میریم آجی صاحب محترم. چی یک جای سنتی آجی صاحب محترم جور کردین؟ من از همو دور که دیدم خیلی خوشم آمد.
یعنی یک دستگاه است.
خوش.
این دستگاه مقصود برای از است که ما وقتی که خس و خاشاک و هر چیزی که از شاخبوری جمع میکنیم
خوش
باز به این دستگاه میتیم. این دستگاه او را کلن ریز میکنه. باز دیره که دی خاک مخلوط میکنیم، بعدن زیر پلاستیک کمپوست. کسایی که دیگه قسمت ها تجربه داشته باشند باز اونا متوجه میشن که ما چی میگیم. باز زیر وقتی که شما یک مدت زیر تخمیر کردین باز از دوباره از اون جایی که ایراد ذخیره کردین و این کارا را سرش عملیات انجام دادین باز زیر باز دوباره در باغ شما پخش میکنین تا اینکه او
این باز امریشی درخت قوی میسازه.
بله، این
مثل کودی که میواره
از کودی که میایی به مراتی باز بالاتر میشه.
واه واه واه، اولین بار است که موضوع را میشنویم.
کودی که میایی یک مکمل است.
آها،
برای این چیزی که ساخته میشه
این طبیعی است.
آه، این باید که داده شد بدن در پولوش باید کودی کیمیایی باید مصرف شد.
خوش خوش
خوش در باغ باغداری و زمین زمین.
اینجا ما یک جای دیدم، ما فکر کردم که خندق است. حالا این خندق است یا چی است حاجی صاحب؟ نفهمیدیم اینجا.
این خواهتا ما این برای چیز جور کردیم، برای حوض جور کردیم.
خوش.
ولی ما تا حال ایره ما در این امید کاری که پیشتر گفتم که ما
او را عملا اینجا انجام میتیم.
ولی یک کمپوست بازی همین چوبایی که شما میبینید.
خوش.
این چوبا همه جمع‌آوری شده بعدن ایره میتیم در دستگاه.
ایره باز کدام فصلی کار انجام میتیم آجی سمو ترم؟
این کارا دیمه بعد از ایش صورت میگیره دیگه همین میزان همین وقتا باز وقتی شاخوری های چیزا تمام شده.
خوش.
تمامی افای خشک و هر چیز جمع‌آوری که شد باز از او ما این کار انجام میدیم. باز از این 6 ماه باز تر شد باز در سر این ماه عمل باید دیره اختیاری باقید باید ما
قرار میدیم.
قرار بدیم.
همه سوال قبلی من را جوابش را ندادین آجی مکتوم. چی یک جای سنتی نام خدا جور کردین؟ چند سال میشه که این جای جور کردین؟
4 سال میشه.
4 سال.
چرا اینجا 10 تا دیگه ما وقتی که میامدیم از طرف شب جای نداشتیم که باید دیجا شب تیر بکنیم. میذاره مشکل داشتیم اندی بابا. باز همین نقشه را بعضی دوستا که حالی
چه نقشه سنتی هست ماشاءالله.
این برای ما مقصد آماده ساختن با زلدونا ما در حقیقت امیر نقشیش گرفتیم امیر امیجا
می نام خدا نقشت ای قدر خوش ما آمده که ما صرف نمیشتیم همین شب همینجا قرار خواه میکردیم چهار طرف هم بود
اما بارا خیلی یک جایی است که
بارا بارا آمده ما یک سر واقعا خیلی یک جایی مقبول
بله یکی از مواهب مهاجرت مردم افغانستان به جمهوری اسلامی ایران این بوده که مهارت‌ها و تجارب بسیار خوب را از ایران با خود به افغانستان آوردند. ما قبلا در بحث پرورش شترمرغ در کابل و غزنی به این مقوله اشاراتی داشتیم و همچنان در مبحث فارمداری ماهی و محصولات صیفی مانند بادرنگ هم برنامه داشتیم. حالا از باغدار چمتالی هم شنیدیم که چگونه سالهای مهاجرتش در مشهد ایران برایش برکات داشته و چه خوب ایشان این تجارب و حاصلش را در اختیار مردمان ساحه خود قرار داده است.
باغ ناکس باه 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 ماشاءالله اوه 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 ای بیاس یا ناک هستش سیب چند نوع ناک دارین؟
تقریبا ما در حساب ناک شاید یک پنج شش رقم ناک داشته باشیم که زیادترش همین دو رقم ناک مرزایی داریم که یکیش درجه یک ما میگیم دیگیش هم درجه یک و درجه دو به معنی یدی که ناک درجه یک ما که مورد شما ببینین
خوش
اینا ناکای درجه یک هستن اگر این مورد شما
اون از که در کلان هم میشه همون قمی میمونه
صحبت ما یدی که اگر اینا که مورد شما دمای میزان بگیرین در یک جایی که درجه حرارتش بین 5 و 15 درجه باشه افتال سرش نرسه اینا که ما 6 ماه استاد میشه
6 ماه
بله شما میتونین که دمای همه جیره در بازار عرضه بکنین این تو یک چیز هست این توانایی
اما گرمی
ویژگی را داره
گرمی مزار شریف دیگه اینجا شاید امکان پذیر نباشه جسد
نه ما خودی ما همین تجربه را داریم ما همین نگاه میشه کلا همین گمبازایی که شما دادن این گمبازا جای سرد است باز ما جمع‌آوری میکنیم دو گمبازایی را
باز پشمرده نمیشه
نه
این درجه چند است درجه دو است امین آق
اینا ناکایی که تازه خوره دیگه تازه خوری میشه اینا نگهداری نمیشه ناکی دوم که درجه گفتم که او درجه اول مرزایی ما این ناکی درجه دوی چیلی ما هست درجه اول هست این درجه این تازه خورده میشه ولی این خاصیتی که او داره این خاصیت نداره این زمستان باز نگهداری نمیشه این را باید تازه مصرف بکنی
او باید شش ماه دوام بکنی
اون شش ماه اون بیتنه ناکی که ما شما در افغانستان داریم شاید که ما مقدر دیان مطالعه ندارم که ما از پیش خودم یک نظر بتیم ولی فکر میکنیم در دنیا بسیار کم نظیر باشه
نه که اندرا با مردم زیاد تعریف میکنم
اونم هست اونا با نام بلخی یاد میکنن ما در جه مرزاییم چون ایره پاییش از امینجا برده در وجه بازن ایره از کجا آورده از بلخ آورده اوجه بلخی شده در حالی که در جه اینا که اصلش همون ناک مرزایی
خب اصلی موضوع را آجیس هم اینجا روشن ساخته
این پدر و مادری همون ناک
هست همون ناک اندرابی
چون اونا سایه زیاد کار دن بازن اوجه از کجا آورده از بلخ آورده بازن اوجه شده به نام بلخی
باز در حالی که دارم پیش ولسوالی خودشان که سودا میکنم میگه که خنجان ما نام اندراب سودا میشه ما اصلا در خانه ما آورده بودم ولی حاجی صاحب شما ما را آگاه ساختن که او اصلا از بلخ است بله
آخر سمبلا باید این جمع آوری شما
آخر سمبلا حاجی صاحب جای شما را دیدین بخیر اگر زندگی بود آخر سمبلا یک دفعه پیش شما میاییم
باز وقتی چی دیم هستی که اینا را در کریت ها میگیریم باز او تاقا منتقل میگیریم دیگه باز یک مقداری مقصد مدیریت کار داره که اینا باید شش ماده اوجه ذخیره شد تا بعد دو
با بازار ارزش شد به 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 بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب که امروز همراه ما در باغ گشتین این معلومات در رابطه بنا که حاجی صاحب برای شما دادن
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794 71 71 44 در ایران با شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همراهان عزیز، در برنامه امروز که سفر و چکر ما به چمتال ولایت بلخ اختصاص یافت، از تجارب مهاجرت در ایران و انتقال مهارت‌ها و معلومات کشاورزی و باغداری به افغانستان گفتیم و شنیدیم. شفتالوی انجیری از آن دست محصولات است که حاصل شیرین یک پیوند است. در ایران به آن هلو انجیری می گویند.
به 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 شفتالویی که حاجی صاحب قبلا اشاره کرد،
زعفرانی
است. پخته است یعنی؟ نه شلی نیست قابی؟
نه نه، ما شلی بیش قابی هم با در شما نشانه.
خب
این را به نام زعفرانی میگه.
این پخته شده یعنی؟
این تقریبا پخته شده. وقت چه میگیره؟
این هست حاجی صاحب، گرفتار هست.
گرفتین؟
پیش بینه اکسر پیش بینم کاریم. این خزرد است رنگ ازش.
این تو بگیرین؟
بله. واه واه واه.
اینو
به به.
اینو شفتالو.
شفتالو چند نوع داره؟ چند نوع داره؟
تنوع زیاد. شاید ما شفتالو 10-12 رقم داشته باشیم.
شاید 10-12 رقم. خب بسیار زیاد تشکر آقای سید محترم، قرماتون زنده باشین.
دیگه به نام انجیری است.
او انجیری کجاست؟ خدا کنه که انجیری هم باشه آقای سید. نام ازی چی بود؟
زعفرانی.
زعفرانی را یافتیم، ببینیم که انجیری هم هست یا نه. یه زعفرانی است. افتخار میکنم که امروز با حاجی صاحب معرفی شدم. خیلی زحمت کشیدن خانه شان آباد. راستی قبلا هم بدون اجازه شما بکشن تا را نوشیجان کردیم. بخشش باشه مقصد.
ای ورایتی ها را ما نه وعده طرف پیدا کنیم. اینا حالی در بازار اگر شما برین الله عالم که ورایتی ها را پیدا بکنیم.
دقیقا سه محترم، از شما بسیار زیاد تشکر که امروز همراه ما همکاری کردین و با همراه ما چکر زدین. خانه تا باید خداوند شما را داشته باشد.
سورا هم تو نسل هرات لالا چو هر دو برادر هر دو برابر هر دو نهال زمین کشور لالا چو لالا لالا دست تو بالا هر دو است من دی بالا شیری میشه شیری میشه انگور سیب دی بالا من اهل پروان تو قندهاری من مرد میدان لالا جان هر دو فدای یک سر زمینم هر دو برای یک ملک و دینم لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو است من دی بالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیب دی بالا
فرصت برنامه به پایان رسیده. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب. بسم الله الرحمن الرحیم.
سال 1343 هجری خورشیدی، شهر قندهار در جنوب افغانستان. خداوند فرزند پسری با محمد اسماعیل اسماعیلی می دهد. محمد احسان اسماعیلی دوران کودکی و نوجوانی خود را در شهر قندهار می گذراند و پس از طی دوران تحصیلات ابتدایی بنا به مشکلات اقتصادی با حرفه زرگری روی می آورد. مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی و نویسنده کتاب خونشریکی.
محمد احسان اسماعیلی در شهر قندهار دوران کودکی و نوجوانی را می گذراند و در زادگاهش به مدرسه می رود، به مکتب می رود و بعد از آن شروع میکند به فعالیت های شغلی و شغل زرگری را برای خود انتخاب میکند.
محمد احسان از همان دوران کودکی و نوجوانی بسیار خوشخلق و مهربان بوده، به گونه‌ای که بسیاری از دوستان و همسایگان از وی الگو می گرفتند و به شدت او را دوست می داشتند. مختار احمد اسماعیلی، برادر بزرگتر شهید محمد احسان.
از نظر اخلاقی نیز دوستان و همسایگان او برای خود ایشون الگو قرار داده بود.
دوستان و خانواده‌اش می گویند که از نوجوانی شهید احسان بسیار مورد احترام بود. چرا؟ به خاطر اینکه اخلاق خوش داشت، با همه به نیکویی رفتار میکرد، با همه به درستکاری رفتار میکرد و همه او را دوست داشتند.
دکتر محمد نبی احمدی از دوستان شهید محمد احسان.
ما هم محله بودیم، هم کوچه بودیم، یعنی در یک کوچه در قندهار در ناحیه شیشی او زمان معروف با منطقه کابل شاوا، با ما در یک کوچه با یک فاصله شاید 60 متر یا 70 80 متر خانه های ما بود. در شهر قندهار اگر 10 15 نفر معروف بودن به خدمت در مراسم های عزاداری، حاج اسماعیل اسماعیلی پدر شهید زبان زد همه مردم بود، متدین، متشرع و علاقمند به مسائل دینی و مذهبی، پایبند به نمازهای جماعت، حضور در مسجد. مادر مکرمه مرحومیش شیرزنی بود، زن متدینه، زن بسیار مهربان، بسیار صمیمی. در همچی خانواده از دامن همچی یک مادری شهید مثل احسان اسماعیلی متولد شد، بزرگ شد و اینمی عشق به اهل بیت و عشق به مسائل مذهبی واقعا در سیما و در چهره و در وجودش، در رفتارش کاملا ملموس بود. یک بچی بسیار متدین، بسیار پاک، بسیار متواضع، دوست داشتنی، به شدت مهربان و خوشخلق. یعنی من هنوز بعد از 40 چند سال از شهادتش من خنده های او یادم نمیره، کاملا با کلانا و بزرگسالا به شدت احترام داشت.
انس با قرآن و تلاوت آیات مبارکه آن و راز و نیاز با خالق هستی از برنامه‌های محمد احسان در زمان فراغتش بود که بهترین دوست و همنشین برای خیش برگزید.
وید اوقات فراغت دائما که بیکار میشد به تلاوت قرآن مشغول میشد و به ذکر دعایی که آموخته بود از پدر و مادر و از مساجد و از منابر اینا مشغول میشد. دائما در سخنانش با آیات قرآن تمسک می جست و دعا و ائمه اطهار و حدیث ائمه اطهار. مرجع تقلید و امام خمینی و سکان بود و به محض شنیدن سخن در مخالفت جمهوری اسلامی ایران و امام رضوان الله علیه به سرعت عکس العمل نشان می داد.
اما صبحگاه هفتم ثور سال 1357 هجری خورشیدی مردم کابل با صدای توپ و غرش تانک ها از خواب بیدار شد. کودتای نظامی بر علیه محمد داوود خان آغاز شد. همین کودتا زمین ساز اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی در ششم جدی سال 1358 هجری خورشیدی گردید. سرتاسر افغانستان غرق در ناامنی شد و عرصه بر مردم افغانستان خصوصا شیعیان تنگ گردید. محمد احسان و خانواده اش بناچار در سال 1360 هجری خورشیدی راه هجرت در پیش می گیرند و در شهر زاهدان ایران ساکن می شوند.
در سال 1360 به دلیل فشار حکومت کمونیستی جنایتکار افغانستان مجبور به مهاجرت به جمهوری اسلامی ایران شد.
خانواده شهید اسماعیلی به امید اینکه افغانستان به زودی آرام می شه و امنیت را دوباره خواهد دید، یک از شهرهای مرزی جمهوری اسلامی ایران و شهر زاهدان را برای اسکان بر می گذند.
اما در ایران و در شهر زاهدان اتفاقات زیبایی برای محمد احسان رقم می خورد که مسیر زندگی او را تغییر می دهد. روحیه والای محمد احسان او را آرام نمی گذارد و از وی فردی فعال و انقلابی می سازد. در زاهدان عضو بسیج می شود و کم کم زمینه و سعادت حضور در جبهه حق علیه باطل برای او رقم می خورد.
شهید محمد احسان اسماعیلی یک فعال اجتماعی بود به معنای واقعیش. در همون سالهای نوجوانی خودشان، در همون سالهای که اینا مهاجر شده بودن، ما در همون سالها خبر شدیم که رفته عضو بسیج شده در زاهدان. بسیار کم بود در اونجا که مثلا جوانها با هم چک چیزای علاقه داشته باشن یا اصلا متوجه باشن که باید عضو بسیج شود.
محمد احسان بعد از مدتی علاقمند میشه که به جبهه برود. با توجه به این که مقلد حضرت امام رحمت الله علیه بوده، روزی وارد خانه می شود و از پدر بزرگوارش می خواهد که اجازه بدهد برای جبهه ایران ثبت نام کند.
محمد احسان نهایتاً در ماه دلو سال 1361 هجری خورشیدی با تلاش فراوان موفق به کسب اجازه از پدر و مادر جهت حضور در جبهه می شود.
در تاریخ 23/10/61 پس از کسب اجازه از پدر و مادر با نیروی بسیج عظیم جبهه حق علیه باطل شد. شبی که می خواست فرداش به جبهه برود